و آب‌های نیلگون سواحل مکران، شوق پویاییتان را به جشن می‌نشینیم در سومین جشنواره ملی تولیدات پویانمایی و برنامه‌های عروسکی ایران. زاهدان 24 تا 26 بهمن ماه 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره www.festival.irib.org.ir مراجعه فرمایید.
درود بر شما که اهل فکر و فرهنگید و دوست دار مطالعه پیشکش کتاب. تقدیم شما.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من. نخستین مترجم هایدگر در ایران است.
سیمو زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب متولد زندان به قلم مرتضی احمر با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان آقای احمر، نویسنده این کتاب، و امین خرمی، منتقد و کارشناس برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی سلام. به برنامه خودتون سیم و زر بسیار خوش آمدید. درود بر شما.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. همراهان برنامه سیم و زر شبکه رادیویی فرهنگ، دوستداران یار مهربان و کتاب، عرض درود و ادب و احترام دارم و بسیار خوش سعادتم که بار دیگر با نشان روشن کتاب و بر بلندای یار مهربان با شما همراه هستم. همچنین خدمت شما سرکار خانم ساختبار عرض درود و ادب و احترام دارم و ممنون که بار دیگر این وقت رو در اختیار من قرار دادید تا بتوانم با یک کتاب دیگر در خدمت شما و دوستان عزیز شنونده باشم.
ممنونم که در این برنامه ما را همراهی میکنید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان برنامه‌مون جناب آقای احمر که پشت خط ارتباطی ما هستند.
سلام عرض ادب خدمت سکتا خانم اساق‌تبار و شنوندگان برنامه سیم و زر. خوشحالم که در خدمت شما حضور دارم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. مرتضی احمر متولد سال 1363، نویسنده و پژوهشگر حوزه تاریخ معاصر و ادبیات انقلاب است. وی با وجود آنکه تنها چند سالی است که وارد حوزه تحقیق و نگارش شده، اما نگاه متفاوتش در بیان ادبیات انقلاب و تاریخ معاصر با زبان داستان و رمان از یک سو و از سوی دیگر تمایلی که نسبت به بازتاب محورهای موضوعی داستانهایش در گونه‌های کمتر مورد استفاده در حوزه داستان و رمان کشورمان، چون گونه پلیسی معمایی، رازآلود و جنایی دارد، باعث شده تا قلم و نگاهش میان مخاطبان و منتقدان به خوبی شناخته شود. از مرتضی احمر تا کنون کتاب‌های خوش به حال میرزا، متولد زندان، آرامش، یادگار، آخر رفاقت
و خاک پای قدم‌هایت به چاپ رسیده که برخی از این آثار در جوایز ادبی نیز حائز رتبه‌هایی شده است. در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون جناب آقای احمر میشنویم. آقای خرمی در خدمتتون هستیم.
یک جهان از شما سپاسگزارم. من هم اجازه میخوام ابتدا عرض درود و ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب آقای احمر و آنچنان که دوستان عزیز شنونده مطلع شدن، قرار است که درباره کتاب متولد زندان به قلم بزرگواری که افتخار هم کلامی از صدای گرمش رو داریم، جناب آقای مرتضی احمر، گپ و گفتی درباره این کتاب داشته باشیم. خب جناب احمر، ممکن است که در بین شنوندگان برنامه کسی باشه که هنوز این اثر جذاب متفاوت و درخشان شما رو، یعنی متولد زندان رو، نخونده باشه. رسم برنامه این گونه است که ما از دوست نویسنده می‌خوایم هر جور که خودش صلاح می‌دونه یک معرفی ابتدایی از خط داستانی و روایت اثر داشته باشه. حالا بعضی از نویسندگان دوست ندارن کل داستان رو در حقیقت لو بدن. هر جور که خودتون صلاح می‌دونید یک معرفی داشته باش، اینو فتح بابی برای گفتگو قرار می‌دیم. ام بفرمایید.
خدمت من عرض کنم که متولد زندان داستان پسری به اسم کیوان هست که برای جاسوسی به شهر خنداب رفته در پوشش یک گیاهشناس و قصه زندگی خودش رو داره بیان میکنه. حالا قصه معکوس. حالا اگه من بیشتر بخوام توضیح بدم شاید قصه
من فکر می‌کنم مثلا همین شاید جمله اولتون، قصه یک پسری به نام کیوان که جاسوس هست، و اندازه کافی حس کنجکاوی رو برای دوستان مخاطب ایجاد می‌کنه. ورود به حوزه معمایی، حوزه جاسوسی، حوزه جنایی متأسفانه حداقل در آثار تألیفی ما خیلی کم رنگ هست، و این شاید ذکاوت و زیرکی شما رو در روایت داستانی که شاید فصل مشترک بسیاری از اتفاقات تلخی است که در کشور ما افتاده رو داره رقم میزنه. شکل‌گیری این پیرنگ در ذهن شما با چه مؤلفه‌ای شکل گرفت جناب احمر؟
خدمت عرض کنم که من با قول معروف یک پروژه‌ای پیشنهاد شد به من در مورد خاندانی که در خنداب قرار داره، خنداب عراق.
بله بله،
خنداب عراق یک موقعیت، وقتی رفتم تو خنداب عراق و موقعیت جغرافیایی شهر و مسائلی که داخل خنداب دیدم، احساس کردم که این فضا اختزا میکنه که یک قصه امنیتی رو اینجا میشه بهش پرداخت و نوشت، چون خنداب نزدیک آبسنگین عراق هست.
بله،
موقعیت تاریخیش هم یه موقعیتیه که از همون اول حالت امنیتی داره، خود شهر فضایی که قرار داره. یعنی من دنبال این بودم که یه قصه در مورد بحث سازمان مجاهدین بنویسم، و این پس زمینه که از قبل داشتم، این آرشیوی که قبلا تو ذهنم بود و دنبال یک بستر مناسب میدیدم، همین بستر مناسب هست. و این ماجرای این کیوان که پدر مادرش جز مجاهدین بودن، پدرش اعدام جز اعدامی سال 66 هست، مادرش توسط خود سازمان هست شده و خودش توسط پدر بزرگش که اتفاقا انقلابی هست بزرگ شده، و خودش در زمان سال 78 اون بحث کوی دانشگاه
درسته
در طریق اتفاقی دستگیر میشه و در سوء تفاهم یا دانشگاه اخراج میشه، و این سوء تفاهم باعث میشه که حالا زمینه جذب به سمت سازمان جاسوسی قرار بگیره و حالا شروع به میره از ایران خارج میشه، وارد سازمان جاسوسی سیا میشه و بعدها حالا تو استانام رفت و برگشت داره میاد و میاد آخرین ماموریتش که توی خنداب بوده، اینجا با فردی مواجه میشه به اسم علی رضا. حالا تو قصه داریم به فرش به فرش برای میرسه فرش علی رضا سه فرش کیوان مدل کتاب کلا.
بله بله،
کرده باشیم. این علی رضا با گفتگو با این با صحبت هایی که با هم دارن، حالا با مواجه با این خانواده‌ای که داخل خنداق هستن، شهدای خنداق، یه سری خاطرات دوران قبل از بچگی تا 18-19 سالگی که توی فضای انقلابی بزرگ شده براش زنده میشه و این قصه هایی رو ایجاد میکنه و حالا ادامه شده خواهم
بدم. بسیار عالی. خب من از سرکار خورم ساختبار این تمنا رو دارم که برشی از اثر جناب آقای احمر متولد زندان رو برای دوستان عزیز علاقه من قرائت بفرمایند تا نازنینان با زبان، روایت و لحن جناب آقای احمر آشنا بشن، و این هم بهانه ایست تا پای به گام دوم گفتگو قرار بدیم.
این تصویر هیچ موقع از ذهن من، کیوان فکور، تا به امروز که 40 سال از زندگیم گذشته بیرون نرفته است و نخواهد رفت. آن روز من فهمیدم پدرم از دنیا رفته است. پدری که در زمان دانشجویی با دختری به نام اکرم ازدواج می کند و با هم وارد سازمان مجاهدین می شوند. وقتی من به دنیا آمدم، پدر و مادرم مجبور می شوند به خاطر همان مبارزه که آرمانشان بود من را پیش آقا جون و عزیز جون بگذارند. ولی چند وقت بعد مادرم به سراغ من می آید و من را با خودش می برد. در چند مأموریت از من به عنوان پوشش استفاده می کنند. مادرم عذاب وجدان می گیرد و تحمل نمی کند و از سازمان و پدرم جدا می شود. او تصمیم می گیرد مخفیانه دور از چشمان سازمان من را بزرگ کند. ولی زودتر از این که فکرش را بکند لو می رود و درست روز تولد 1 سالگی من، سازمان مجاهدین مادرم را حذف فیزیکی می کند. من بار دیگر به خانه آقا جون و عزیز جون برمی گردم. همه اینها را عمه پروین وقتی 15 سالم بود برایم تعریف کرد. وقتی برای اولین بار ماجرای سازمان مجاهدین و جنایتهایشان را از زبان علیرضا شنیده بودم. علیرضا برایم گفت پدرش توسط نیروهای سازمان جلوی چشمش ترور شده بود، وقتی که 4 سال بیشتر نداشت. او هم مثل من پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش بزرگ شده بود. مادرش هم هنگام دنیا آمدنش از دنیا رفته بود. همینها باعث اشتراک من و او شده بود. رفاقت ما هم از همین نقطه شروع شد. رفاقتی که نقطه آغازش از پشت میز و نیمکت مدرسه راهنمایی بود. آنچه شنیدید بخشی از رمان متولد زندان به قلم مرتضی احمر بود که تقدیم شما کردیم. همراه میشیم با امین خرمی تا بخش دوم از گفتگویشون رو با مهمان برنامه جناب آقای احمر بشنویم. آقای خرمی، ما باز هم با شما همراهیم و در کنار شما گفتگوتون رو میشنویم. بفرمایید.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم سرکار خانم اسحاق تبار. خب جناب احمر عزیز، رد پای متفاوتی از نگرش مبانی دینی رو هم ما در این اثر می‌بینیم. یعنی گویی این کیوان ما در نوسان است میان تاریکی و روشنایی. شاید خط تسبیح این حرکت گاه با هدایت مثلا کسی مثل علیرضا یا حتی مرور اون خاطراتی که داره روایت میشه، فصل و فضای ورود مبانی و آموزه‌های دینی اون هم با این زبان متفاوت، یعنی شکل غیر مستقیم و جذاب در قالب چارچوب داستانی. این شاید یک سوال شخصی است، بیشتر به خاطر اینکه مثلا شما انتشارات شهید کاظمی رو برای انتشار این کتاب ارجاع دادید، یا این بخشی دیگر از تجربه زیست شما یا علقه شما به مبانی و معارف دینی است؟
خدمت عرض کنم که حالا بحث شاید اون نگاه من بوده به قصه سازمان مجاهدین، چون من کارهای قبلی خودم هم عموما اشاره کردم بحث سازمان. چون رمان آرامش قبل از این چاپ شده، من بحث سازمان رو بهش اشاره کردم. اینکه تو اینجا هم من به سازمان دوباره خواستم یک ارتباطی بودم قصه رو، بحث اعدام های سال 67 بود. جور جلوه دادن که تو رسانه ها توی فضای مجازی که انگار یه بیگناه اونجا بقال رو حالا اعدام شدن.
بله.
حالا فقط در حد این که خواستم اشاره کنم، یعنی کلم به این مبحث نپرداختم، قرارم نبود که دنبال این قصه برم، ولی این نیست که بقال رو فقط چون شهید کاظمی هست، چون حتما به بحث سازمان، نه سازمان رو من اعتقاد دارم نیروهایی که حالا یک دوره حالا دهه 60 کسی که فقط به بهانه‌ای که فقط ریش داشته میزدن یا این عکس امام رو توی مغازش داشت ترور میکردن، این باید برای مردم گفته بشه. اگر گفته نشه خیانتی هست به خود مردم و به چه اینها تاثیر میشه. اینها یه گروه هایی بودن که همون جوان های ما رو فریختند و موسم پردن. اینه باید گفته بشه که این اتفاق افتاده و این جنایتی که کردن. حالا توی من آرامش شاید بیشتر به این قضیه اشاره کردم، شکنجه هایی که شاید داعش هم بدتر بوده، فقط به جرم این که طرف یا سپاهی بوده یا قیافش شدید سپاهی ها بوده یا قیافش شدید. اینا باید گفته بشه. ما تو فرمان گروه های دیگه هم باید کار میکردیم، حالا
کار مسئله این است که چه ما نگاه تبعینی داشته باشیم،
بله،
منظور مثلا جهاد تبعین که حالا مد نظر مقام معظم رهبری و چه در مقام یک نویسنده، بهتر بگم یک هنرمند، این دغدغه مندی رو برای بیان و بازتاب داشته باشیم. درست است که در ضرب المثل های خودمون داریم که ماهی رو هر وقت عذاب بگیریم تازه است، اما شاید این غفلت ما در عدم انتقال این داده ها، این روایت ها، این آگاه سازی ها که زبان فرهنگ و هنر قطعا تاثیرگذارترین و البته که شیرین ترین شکل گفتار هست، برای اینکه هر نوع مخاطبی با هر طیف فکری از هر طبقه اجتماعی رو جلب و جذب کنه. پس لحظه ای از مقام کمترینی که افتخار هم کلامی با شما رو در مقام کارشناسی این برنامه دارم فاصله میگیرم، خودم رو در جایگاه یک مخاطب، یک شهروند، یک ایرانی قرار میدم و تقدیر و تشکر میکنم بابت این دغدغه‌مندی در حوزه گام گذاشتنتون با نگاه تبعینی و البته انتخاب زبان فرهنگ، اونم جذاب ترینش یعنی قصه و روایت و رمان. خب کسب اجازه میکنم مجدد از شما یک رفت و برگشت و درنگی دیگر داشته باشیم، فصلی دیگر از رمان شما رو متولد زندان رو با کلام سرکار خانم ساختبار بشنویم در بازگشت. فصل سوم و پایانی این گفتگو رو با شما ادامه خواهیم داد.
جلوی در خانه که رسیدیم، زنهای همسایه راه را برای عمه پروین باز کردند. من تا خواستم پا توی حیاط بگذارم، عمه از پشت من را گرفت و به اختر خانم سپرد و به او گفت که من را به خانه خودشان ببرد. ولی این بار از فضولی اختر خانم خوشم آمد. او چشمی به عمه پروین گفت ولی از جایش تکان نخورد. من هم از خدا خواسته از بین جمعیتی که جلوی در خانه ایستاده بودند داخل حیات را دید می زدم. عمه پروانه وسط حیات خودش را ولو کرده بود. روسریش از سرش سر خورده و روی گردنش بود. با دو دستش موهای بلند و سیاهش را چنگ می زد. آنقدر صورتش را خراش داده بود که رد ناخونهای بلندش روی پوست سفید صورتش معلوم بود. ولکن هم نبود. پشت سر هم فحش می داد و یکی در میان نفرین می کرد. آقا جون پشت سر هم سرش داد می زد و مدام می گفت ساکت شو دختر، آبرومون رو بردی. ولی عمه پروانه گوشش به این حرف ها بدهکار نبود. گوشه ی حیات عزیز جون کنار دیوار روی پله نشسته بود و سرش را به دیوار تکیه داده بود و گریه می کرد. عمه پروین سری خودش را به عزیز جون رساند و سعی می کرد او را آرام کند و در همان حین سعی می کرد ماجرا را از لابلای گریه های عزیز جون متوجه شود. بیرون خانه درست وسط همان جمعیتی که من بین آنها ایستاده بودم هر کس چیزی می گفت ولی حرف درست را اختر خانم زد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب متولد زندان به قلم مرتضی احمر بود که تقدیم حضور شما کردیم و حالا در ادامه برنامه بخش پایانی گفتگوی آقای امین خرمی رو با آقای مرتضی احمر نویسنده کتاب میشنویم. آقای خرمی در خدمت شما هستیم.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار. اما رسم و سنت برنامه جناب احمر نازنین در گام سوم ورود به بحث‌های محتوایی است. من ارجاع میدم به فرمایش نخستتون که فرمودید یک فصل با روایت در حقیقت یک قهرمان و یک فصل با روایت قهرمانی دیگر، یعنی علیرضا داره روایت میشه. این انتخاب دو ساحت روایی برای قلم شما فارغ از جذابیتی که قطعاً با خودش به همراه داشته، به اعتقاد من خواننده گاه باعث یک دستی زبان و جهان واژگان شده. اما این پرسش پیش میاد که رسیدن به این یک دستی در حوزه جهان واژگان، با اینکه ما با دو شخص متفاوت مواجه هستیم، عمدی برای حفظ یک نواختی رمان و داستان بوده، یا ممکن است که به قول معروف گفتنی در مقام یک چشم اسفندیار رخ نمایی کرده. از زبان خودتون بشنویم دلیل این گاه، البته تأکید میکنم گاه، این جهان واژگان یک دست میشه، وگرنه هر دو شخصیت زبان روایی متفاوت برای خودشون رو دارند.
خدمت عرض کنم که حالا تکمیل صحبتهای خودم این که این شاید اون قصه فصلهایی که به اسم فرشته هست شاید این تعدادش کم بوده، شاید دیده نشده. در اصل این متولدان از نگاه سه شخصیت داره روایت میشه: کیوان، علیرضا و فرشته. و هر کدام از زاویه دیدی متفاوت دارن قصه رو جلو میبرن و دارن روایت میکنن. کیوان از دید خودش، از زندگی شخصی خودش، علیرضا از زمانی که داره قصه جریان داره، فرشته از نگاه و از عاطفیش و بحثایی که حالا ارتباط احساسی که با کیوان برقرار کرده داره روایت میکنه. این نگاه، حالا من عموما کاری که داشتم، چه این کار، چه کار نفر پنجم، چه کار خوشمال میرزا هست، چه کار دیگه که دوست کار دیگه دارم، معمولا با این سطح رفتم درو، یعنی هر فصل رو از نگاه یک شخصیت، مثل حالت دو امدادی.
بله.
چند شخصیت یک هدف واحد دارن که این پیشبرد داستان هست. من با من راوی هر شخصیت دارم یه قصه ای رو، این دار مثل باری هست که چند نفر دارن به دوش خودشون میکشن و دارن کار رو جلو میبرن. من احساس میکنم که این کار جذابیت خودش داره. حالا بازخورد هایی هم دیدم، احساس میکنم جد نو و جدیدی هست و بازخورد خوبی هم داشته.
بله، نه خوشبختانه حتی در یک جستجوی ساده در فضای مجازی یا فضای رسانه‌ای از زبان منتقدان تا مخاطبان این اثر، من هم میتونم بفهمم شما این صحه رو بگذارم که اتفاقا بازخورد ها چه در شکل و زاویه دید انتخاب شخصیت ها، چه در قلم روایت گون شما که بسیار هم سیال هست، همه مثبت بوده. یه بخشی هم چون به حال فصلی از فرمایش شما که در همین برنامه هم بهش اشاره کردید و البته که در قالب همنشینی با این اثر، به حال اطلاعاتی داره داده میشه که مبتنی بر اتفاقاتی است که پیشتر رخ داده. این اسناد در قالب شکل پژوهشی شخص خودتون صورت گرفته یا پژوهش‌های صورت گرفته پیشین رو شما به عنوان برشی با زاویه دید البته راوی و میشه گفتش که ادغام کردن اون با زبان داستانی برای خلق اثرتون استفاده کردید؟ دنبال منابع هستم. این منابع به شخص توسط خودتون مورد کاوش قرار گرفته یا از منابع پیشین استفاده کردید؟
نه، معمولا حالا اکثر منابع خود کار پژوهشیش انجام دادن. حالا یه قسمتی هست که مربوط به شهدای خونگاه هست، حالا تاثیر تحول کیوان تاثیر داده. اینها هم حالا با توجه پژوهشی که توی خاندان یادگاری که تو خونگاه مستقر بودن هستن و تقریبا 7 تا شهید دارن، این شهدای استفاده شده، حالا خاطراتی که داشتن و مستند هستش. و بحثایی که در مورد سازمان و یا دیگه هست، شاید از لحاظ سند قابل توجه هست برای ارائهش، ولی چون بالا خاطر داستان هست نمیشه اونو مستند ذکر کرد. ولی داستان کاملا تخیلی هست، چون این سوال رو جاهای مختلف از من پرسیدن.
بله،
که آیا قصه کیوان قصه واقعی هست، قصه جاسوسیش؟ که من میگم که نه، در تلاش بودم که یه قصه واقعی شبیه این پیدا کنم، ولی متاسفانه نشد. حالا با توجه به اینکه اسناد حالا شاید طبقه بندی شده بود، ولی قطعا ما چنین جاسوسهایی رو داشتیم و داریم.
درسته. بله،
ولی شما رو دستی نداشتیم نتونستیم کنیم. ولی اون قصه ای که بالاخره کسانی هستن که دارن اطلاعات رو دارن اینور میتن و دارن کار میکنن از جای کشور هست، شاید قصه کیوان ما به خارج در خارج پیدا نکنیم کیوان رو در خارج، ولی کیوان هایی هستن که ما قصهشون روایت نکردیم و اگر روایت کنیم فقط اتفاقای خیلی خوبی میتونه بیفته.
کاملا همین گونه است. در حد یکی دو دقیقه پایانی، چه در حوزه ویراستاری اثر که نمیدارم توسط خودتان یا دوستان در انتشارات صورت گرفته، یا اگر مسئله مد نظرتون هست در قالب فرمایشات پایینتون جواب احمر داشته باشیم، هم بفرمایید در خدمتم.
خدمت هستم. در متولد شدن یک کتاب قطعا عوامل مختلفی مؤثر هست. یکی پای کار نویسنده است، بحثای دیگه بحث ویراستار هستش که سرتا خانم الهام اشرفی دارن ویراستار کار بودن، خود بچه های انشاءات شهید کاظمی از عواملشون بچه آقای خلیلی، بچه هایی که دیگه تولید داشتن، بچه هایی که توضیح برای توضیحش نحمل کشتن. عرضم رو کوتاه کنم که برای اینکه که کتاب به دست مخاطب برسه قطعا عوامل مختلفی تاثیر داره و طراح جلد گرفته تا صفحه‌ها، تا کسی که صحافی میکنه و چاپ میکنه، کسی که تبلیغ کتاب رو داره انجام میده و همون کتاب فروش که داره کتاب رو میفروشه و اون ناشری که تو این شرایط سنگین اقتصادی داره این کتاب رو تولید میکنه. ما تشکر کنیم.
بی نهایت سپاسگزارم جناب احمد عزیز، نخست بابت اینکه دقایق از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید و دو دیگر این نگاه متفاوت در بازتاب داشته‌های معرفت بخش و آگاهی سازی که در فرمایش خودتونم بود که لزوم انتقال اون امروز شاید بیش از هر زمان دیگه خاصه برای مخاطبان نسل جوان بیش از پیش احساس میشه. برای تک تک گام‌های شما که بیشک به سمت توفیق و سعادت است آرزوی بهروزی دارم و ممنون که با این برنامه همراه بودید.
من هم تشکر میکنم از حضرت عالی و سایر عوامل برنامه. انشاءالله که موفق و سربلند باشید.
منت پذیر لطف شما هستم. یا علی، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای خرمی که این هفته هم در کنار ما بودید و همینطور تشکر میکنم از شما جناب آقای مرتضی احمر که دعوت ما رو در برنامه سیم و زر پذیرفتید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به سبب همراهی صمیمانه‌تون با برنامه سیم و زر بی‌نهایت سپاسگزارم. داریم. تا برنامه آینده، بدرود.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.